مصادر الإسلام والمسلمين آقای مروی صفحه 711 جلسه 360 تاریخ 17 فروردین ماه سال 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الموضوع الصادق الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره إلا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة. فهدر درسی قاعده فراغ و تجاوز می باشد. هفت نکته مطرح می شود برای آشنایی کامل با این قاعده. کلام در نکته سوم می باشد. خلاصه این نکته این است که ما گفتیم در قاعده تجاوز و فراغ انسان بعد از تجاوز از محل شک پیدا می کند در انجام یک جور. حالا بحث این است که آیا ملاک این قاعده این است که از محل مشکوک تجاوز کرده باشیم و وارد جزء بعدی شده باشیم، در این صورت است که قاعده تجاوز جاری و عمل صحیح است، یا نه ورود در جزء بعدی لازم نیست. همین قدر از محل جزء مشکوک گذشته باشیم ولو وارد جزء بعدی هم نشده باشیم باز قاعده تجاوز جاری می باشد. این محل بحث در نکته سوم هست. حالا با توضیحات و مثالها بعد کاملا مطلب روشن میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ابتداعا باید بدانیم که دو مورد از محل نزاع خارج است. علما در دو مورد اختلاف ندارند. مورد اول جاییست که اصلا تجاوز از محل بدون ورود به جزء بعدی و دخول در غیر محقق نمی شود. اصلا جزء یک جوریست که تجاوز از محل این جزء به ورود به جزء بعدی. در این مورد بلا شک ورود به جزء بعدی دخول در غیر ملاک. مثلا ملاک هست، مثلا مسئله رکوع تجاوز از محل رکوع وقتی صدق می کند که شما وارد جزء دیگر شده باشید که قیام باشید، و الا تا وقتی در حال رکوع هستید اینجا شک که در رکوع بعد از تجاوز محل صدق نمی کن. در این گونه موارد می گوییم دخول در غیر ورود به جزء دیگر محقق تجاوز از محل است. یعنی وقتی تجاوز از محل صدق میکنه که وارد جزء بعدی شده باشه. خب اینجا شکی نیست ورود به جزء بعدی لازم برای قاعده تجاوز. این یک مورد. مورد دوم از جایی که محل بحث نیست شک بعد از فراغ از عمل می باشد. اگر بعد از نماز شک کردی در جزئی از اجزاء نماز، بعد از نماز لا محال شما وارد کار دیگر شده اید و دخول در غیر محقق شده اید، یا مشغول ذکر تسبیح، یا مشغول اکل و شرب، یا نشسته اید و ساکت اید، خلاصه وارد عمل دیگر شده اید. خب اینجا از محل بحث خارج، خود به خود تجاوز از محل و ورود به غیر است. خوب دقت بفرمایید، محل بحث در جاییست که در اثناء یک عمل می باشید، دارید نماز می خونید، وضو گرفت، مشغول وضو گرفتنه، و این جزء به شکلی است که از محلش گذشته اید، هنوز وارد جزء بعدی نشده اید. مثلا سوره حمد رو تمام کرد یک دقیقه قبل، مثلا یه دقیقه از اتمام سوره حمد گذشته، یه مرتبه به خود میاد، میبینید همچنان ایستاده اید، وارد رکوع نشدید، وارد قنوت نشدید، شک میکنید، سوره رو خوندید یا نکنید، با گذشتن یک دقیقه از هم تجاوز از محل سوره صدق، اگه خونده بودید سوره رو تو این یه دقیقه خوندید، وارد جزء بعدی هم نشدید. محل بحث اینجا، آیا اینجا قاعده تجاوز جاری؟ بگید انشاءالله سوره رو خوندن، یا نه چون وارد جزء بعدی نشدید قاعده تجاوز جاری نمی باشد. با این مطالب محل بحث روشن شد. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند روایات باب سه دست روایت هست. یک دست از روایات مفادشون این هست که در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدی لازم است. مثلا روایتی که میگوید اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره، شک که در شیء داریم وارد جزء دیگر شدی، اینجا به شک که ده اتنامه. این یه دست از روایت. دست دیگر از روایات میگوید که ورود به جزء بعضی لازم نیست. تجاوز از محل کافی می باشد. مثلا روایتی که می گوید انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک در وقتی بهش اعتنا می شود که از شی تجاوز نکرده باشه. مفهوم این روایت این است: اگه از محل شی تجاوز کردی به شک اعتنا نکن، چه در جزء دیگر وارد شده باشی یا وارد نشده باشی. این دو گروه از روایات. حالا طایفه سومی داریم که مضمونش چی هست بعداً اشاره می‌کنم. فعلا این دو گروه روایات. مرحوم شیخ می‌فرمایند سه قرینه داریم در این که دخول در غیر معتبر می باشد. سه قرینه داریم بر این که دخول در غیر معتبر نمی باشد. به این شکل قرینه اول می فرمایند در بعضی از روایات علت ذکر شده که انسان در حالی که در حین انجام جز بوده است حالت ذکرش بیشتر است از وقت شک. این وقت شک مطلقه، سواء ورد فی الغیر اما چه وارد جزء بعدی شده باشه یا نشده باشه، قاعده تجاوز معتبر. قرینه دوم در حدیث دیگر داریم کل ما مضا من صلاتک و طهورک و شکوکه لیس بشیه. مفادش اینه از این عمل گذشته باشی، چه وارد جزء بعدی شده باشی یا نشده باشی. قرینه سوم، حدیث دیگر است: انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. اعتناء بشک در وقتی که تجاوز از محل نباشه. پس اگر تجاوز از محل بود به شک اعتنا نکن، چه ورود به غیر باشد یا نباشد. این سه قرینه میگوید در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدی لازم نیست. سوال: پس چرا در بعضی از روایات ورود به غیر ذکر شده؟ اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره، چرا این قید ذکر شده؟ می فرمایند این قید قید غالب هست، چون غالباً شک در شیء همراه هست با ورود در جزء دیگر، لذا این قید به عنوان قید غالب ذکر شد. و در باب مفهوم وقت در اصول فقه خوندید که قید غالب ذکر و عدم ذکرش یکسان است و حکم دائر مدار قید غالب نمی باشد. این حکم هست چه این قید باشد و چه این قید نباشه. آیون خاطرشون هست در اصول فقه برای قید غالب به چه مثال میزدن یا نه؟ بله، لرقائب کم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. بله، پس دیگه نیاز به توضیح و ذکر مقدمه نداشت دیگه، مطلب نداشت. بسیار خب، این یک نظر از خستن شدی ولی چاره‌ای نداریم، هنوز باید توضیح بدیم که عبارت ها رو بعد بتونیم توضیح کنیم. تا اینجا یک قول و یک نظر روشن شد که تجاوز از محل کافی است و ورود به غیر لازم نیست. نظر دوم در مسئله این است که بعضی فرمودند در قاعده تجاوز ورود به غیر لازم و ضروری می باشد تا انسان وارد جزء بعدی نشده است. قاعده تجاوز جاری نمی باشد. دلیل آقایان تمسک به روایت صحیحه است که صریح در این مطلب می باشد. روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر سه فراز داره، هر سه فرازش صریح در این مطلب می باشد. اولش این است این شکف رکوع بعد ما سجد فلینزه. اگه شک در رکوع پیدا کرده بعد از این که وارد سجده شده است به شکش اعتنا نکنه. معلوم می شود ورود در جزء بعدی و آن هم دقت کنید ورود در جزء بعدی رکنی لازم است. لئلا بعد از رکوع آدم قیام هم داره جزء بعدیه، خوبیه به طرف سجود هم داره، یعنی در حالی که انسان خم میشه به طرف سجود هویه الی سجود، اینم یک جزء. در این حالت ها امام چیزی نمی فرماین، می فرماین بعد از رکوع اگه وارد سجده شدی و شک کردی به شکل اعتنانه. یک فراز ورود به جزء بعدی لازم، فراز دوم و این شکف سجود بعد ما قامه فلینزه. اگه شک که در سجود داشتی بعد از این که قیام کردی باز وارد جزء بعدی شدی، باز به شک اعتنا نکن. باز ببینید بعد از سجود انسان جلسه استراحت داره، نهوز للقیام داره، حالتی که نیمخیز میشه که بلند بشه بیز. این حالت ها رو هم امام مطرح نمی کنن. معلوم میشه اگه در جلسه استراحت شک در سجود داشتی باید به شک به اعتنا کنی. قاعده تجاوز جاری نیست. قاعده تجاوز وقتی جاری است که وارد جزء رکنی بعد از این جزء شده باشه. اینم فراز دوم. مطلق قیام رو رکن هر سلام، همون قیام رو شما قیام متصل با رکوع حسابش بکنید. حالا ای حال جزء اصلی رکنی، قیام جزء اصلی رکنی، حالا اون لحظه بعد رو شما حساب نکنید. حالا حالا ای حال اجازه بدید تا بحث ما تمام بشه بعد از اون مطلق بشه. فراز سوم حدیث، این دو فراز که خوندیم به تعبیر مرحوم شیخ توطئه و مقدمه برای فراز سوم. فراز سوم صریح در مطلوب می باشد. امام می فرمایند کل شیء شککت فیه و دخلت فی غیره تمزیم. خیلی صریحه. شیء مشکوکی که وارد جزء بعدی شده باشی ازش بگذر، به شکل اعتنا نکن. پس معلوم می شود از این حدیث چنین استفاده می شود: دخول در غیر، ورود به جزء بعدی در قاعده تجاوز لازم و واجب می باشد. و اما روایاتی که مطلق ذکر شده، اون روایات مطلق رو طبق قانون اطلاق و تقیید حمل می کنیم بر این قید. یعنی میگیم اون روایات هم مقید میشدن اذا تجاوزت عن عملن، یک قید هم میاد کنارشون، و دخلت فی غیره سمده. این هم نظر دوم در مسئله تا اینجا. نظر سوم و چهارمی داریم که مطلب نداره، ولی فکر میکنم اگر تو چهار دقیقه بخواهی توضیح بدیم یه وقت بهتره. عبارت توجه میفرمید الموضع و سالس. نقطه سومی که در قاعده تجاوز و فراغ مطرح هست الدخول فی غیر المشکوک، ورود در غیر مشکوک، ورود در جزء بعدی در دو صورت بل اجماع لازمه. دخول در غیر مشکوک امکان محققا للتجاوز عن المحل، اگر محقق موضوع تجاوز از محل باشه، اگر بدون ورود به جزء بعدی تجاوز از محل صدق نکنه فلا اشکال به اعتباری، اشکالی نیست در معتبر بودن این دخول در غیر. ما از خارج گفتیم در دو مورد دخول در غیر لازمه، ورود به جزء بعدی لازمه. یک مورد جاییست که ورود در غیر محقق موضوع تجاوز باشه، مورد دوم بعدن توضیحش میاد که ما از خارج گفتیم جاییست که عمل تمام شده، نماز تمام شده، مثلا وضو تمام شده، اونجا هم 100% ورود در غیر انجام شده، انسان مثلا مشغول اکل و شرب، تسبیح، حمد، سجده و غیر ذلك، اونجا هم از محل بحث خارجه که بعدن اشاره میکنن. حالا اگر ورود در جزء بعدی محقق مورد تجاوز از محل نبود که محل بحث اینجاست، و الا یعنی اگر ورود در غیر جزء مشکوک محقق مورد تجاوز نبود، فظاهر الصحيحتين الاولين اعتباره. روایات در اینجا دو قسمه، ظاهر دو تا صحیحه اول اعتبار ورود در غیر است، و ظاهر اطلاق موثقه ابن مسلم عدم اعتباره. ظاهر موثقه محمد ابن مسلم عدم اعتبار ورود در غیر می باشد، تجاوز از محل کافی، ورود در غیر لازم نیست. از اینجا مبنای دو قول رو ذکر میکنند و معیداتشون را، و یمکن و حمل و تقیید به صحیحتین علی الغالب، ممکن است قید رو در دو تا صحیحه حمل کنیم بر غالب، بگیم این قید معتبر نیست، قید غالب است، خصوصا در افعال نماز. در افعال نماز در اغلب موارد چنینه که ورود به غیر که هست شک در جزء قبلی پیدا میشه، فإن الخروج، پس به درستی که خروج و تجاوز از افعال نماز یتحقق غالبا به دخول در غیرش، وارد جزء دوم که شدی شک در جزء اول میکنی، و حین اذن اگر قید غالب باشه فیلغ القید، پس قید ملغا میشود. در حقیقت تجاوز از محل به تنهایی معتبر هستش، ورود در غیر لازم نیست. این یک قول که سه تا قرینه داره، بعدا سه تا قرینش میاد، و یحتمل ورود المطلق علی الغالب. عبارت رو اینجور معنا کنید، نه اونجوری که بعضی از ناشی معنا کردن، محتمل است وارد شود مطلقات بر غالب و بر مقیدات. یه سری روایات داشتیم مقید بودن، اشاره به قول دومه، محتمل ما بگیم مطلقات با اون روایاتی که قید غالب دارن تقیید می شود، یعنی روایاتی که میگه مطلقات تجاوز از محل کافیست مقید می شوند به این که تجاوز از محل و ورود بر غیر لازمه، فلا یحکم بالاطلاق، پس حکم به اطلاق نمی شود. این دو قول، و یعید الاول معید قول اول که قید غالب است و معتبر نیست، سه تا تأییده، ظاهر تعلیل المستفاده، ظاهر تعلیلی که استفاده می شود از قول امام علیه السلام خدا حین یتوضع و اذکر منه حین یشد، انسان در حالتی که وضو می گیرد حالت ذکرش، حالت توجهش بیشتر از حالی که شک داره. این حین یشد مطلقه، امام نفرمودن حین یشد و قد دخل فی الغیب، امام فرمودن هین یا شکو مطلقا، هین تجاوز از محل چه ورود به غیر باشه یا ورود به غیر نباشه. و قوله علیه السلام معید دوم، روایت امام علیه السلام انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک بر وقتی معتبر است که وقتی در شیعی باشی و از اون شیع نگذشته باشی. مفهوم این حدیث چون که توضیحش بعدا میاد این است که اگر از شیعی گذشته باشی شک که درش معتبر نیست، به قاعده تجاوز عمل کن. خب گذشته باشی از اون شیع سواء ورد کفی غیره ام لا، اینم مطلقه بناعن علا ناسیجی و من التقریب. و قوله علیه السلام همچنین معید سوم، روایت امام کل ما مضا من صلاتی که و طهوره، هر وقتی که از عرض کنم که هر چه که از نماز و وضوء گذشته باشد، یعنی تجاوز از محل باشد، ورود به غیر لازم نیست. این معیدات قول از بر، لکن من الذی یبعده، لکن اون چه که قول اول رو تبعیدش میکنه از ما دور میکنه و قول دوم رو به ما نزدیک میکنه که این قید معتبر هست، ورود به غیر لازمه، صحیحه ابن جابر هست. لکن من الذی یبعد قول اول را، این است که ظاهر از غیر در صحیحه ابن جابر خبر ظاهر میاد، ظاهر از غیر در مقام تهدید است و در مقام مقدم چینی هست، ورود به غیر لازم است. حالا صحیحه اسماعیل ابن جابر سه تا فراز داره، فراز اول و دوم، این شکف رکوع بعد ما سجده، نمیگه این شکف رکوع بعد تجاوز عن المحل، میگه بعد ما سجده، وارد به جزء بعدی شده باشه. و این شکف سجود بعد ما قامه، خب باید ورود به جزء بعدی لازمه، فلینزه. حالا ظاهر از این غیر سجود و قیام به ملاحظه مقام تحدید، امام در مقام تحدید هست، یعنی میخواد موقعیت این قانون رو محدود کنه. و مقام توطئه، امام در مقام توطئه چینی و مقدم چینی برای اون قاعده ایست که مقرر شده است به قول امام. بعد از این، بعد از این دو تا فراز، امام فرمودن کل شیء شکفیه و قد دخل فی الغیر فلینزه، از ظاهر این سه تا فراز استفاده می شود کون السجود و القیام حدن للغیر، سجود بعدی قیام بعدی که جزء رکنی هستن حد برای غیر حساب می شود. حتی ورود به جزء غیر رکنی کافی نیست، ورود به جزء مستحبی کافی نیست، این جزء باید تمام بشه، انسان وارد به جزء رکنی بشه بعد شک کنه، به شکش اعتنا نکنه. ظاهر از غیر خبرش اینه کون السجود و القیام حدا للغیر، اون چنان غیری که معتبر از دخول در غیر. و انه لا غیر اقرب من الاول، و این که غیری نزدیکتر به اول که سجده باشد، بله، و این که هیچ غیری نزدیکتر از اول که سجده باشد به نسبه رکوع نمی باشد، یعنی بعد از رکوع اون غیری که شما در اون غیر قاعده تجاوز رو جاری میکنی سجود است که رکن بعدیه. و من الثانی، هیچ غیری نزدیکتر نیست از دومی که قیام باشد به نسبه به سجود، نسبت به سجود اون غیر قاعده تجاوز درش جاری است که قیام باشه، چون امام فرمودن و این شک به سجود بعد ما قامه. چرا؟ بفرمایند به خاطر اینکه ما یک سری اجزا هم قبل از اینا داریم، اگر اون اجزا میراث قاعده تجاوز بود امام میخواست اونها رو ذکر کنه، مشهورن بر طبق اونها فتوا بدن. و حال اینکه نه امام در روایات هوی و نهوض رو ذکر کرده، جلسه استراحت رو امام به عنوان غیر ذکر نکردن، مشهورن فتوا نمیدن. مشهور میگن اگر کسی در جلسه استراحت بود شک در سجود کرد، نمیگن قاعده تجاوز جاریه. اگر کسی در حال هویه الی سجود بود شک بر رکوع کرد، مشهور نمیگن قاعده تجاوز جاریه، مشهور میگن باید دوباره عمل کتار بشه. از لو کان الهویه للسجود، زیرا اگر هویه برای سجود به عنوان غیر کافی باشد در نزد شک بر رکوع و نهوض برای قیام کافی باشد در نزد شک که در سجود، قبح از امام، قبیح از امام در مقام توطئه چینی برای قاعده آینده تحصیل به سجود و قیام. اگر هویل سجود هم به عنوان جزء غیری کافی باشد، اینجا قبیح است که امام سجود رو ذکر کند. میخواست امام بفرماید و این شکف سجود بعد ما جلس جلست الاستراحت و این شکف رکوع بعد ما حویه الاسجود. چرا امام بفرماید بعد ما سجده؟ معلوم میشود خود سجده و خود قیام به عنوان غیر دخالت داره. پس بنابراین اگر هویل سجود کافی باشد در نزد شک در رکوع و نهوض للقیام کافی باشد در نزد شک در سجود، اینجا قوی هست از امام معصوم در مقام مقدم چینی برای قاعده آینده تهدید به سجود قیام. ولم یکن وجهون وجهی نمی باشد برای جزم مشهور. مشهور فقها یقینا فتوا میدن به وجوب التفات و توجه به شک و جاری نکردن قاعده تجاوز اذا شک قبل الاستواء قائما. اگر در حالی که در حال هویت هنوز قیام نکرده اگر شک داشته باشد در سجود، مشهور میگن باید به شکش اعتنا کنه، قاعده تجاوز جاری نمیشود. این تا اینجا دو قول در مسئله معلوم شد. یک قول این بود که دخول در غیر برای قاعده تجاوز و فراغ لازمه، یک قول این بود که ورود در غیر لازم نمی باشد. دو قول دیگه هست که مطلبی هم نداره، انشاءالله برای فردا میمونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو نکته و نیمیشه خوندی، هفت نکته که خونده بشه قبلا این دیگه که خواهده مرده.